اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. فرانک مکینزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده سنت کام، گفته است که واشنگتن در توافقنامه دوحه بدترین اشتباهات مذاکراتی را مرتکب شد که به گفته وی پیامد آن نابود شدن دولت پیشین افغانستان بود. مکینزی که خود مأموریت خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان مدیریت کرده است، در صحبت با شبکه خبری CBS که یکشنبه 2 مای جون به نشر رسید، از عملکرد حکومت ایالات متحده در چارچوب توافقنامه دوحه انتقاد کرد. وی گفت توافقنامه دوحه میکانیزم عملیاتی بود که افغانستان را کشت، دولت افغانستان را نابود کرد، زیرا آنان، یعنی افغانها، دیدند که ما مشتاق خروج هستیم بدون در نظر داشته این که هزینه آن چقدر گران است. فکر میکنم که برای دولت افغانستان این یک چیز بسیار مهم و تضعیف کننده بود. این فرمانده پیشین نظامی گفت ایالات متحده به ویژه حکومت جو بایدن میتوانست از این توافقنامه چیزهای بیشتری به دست دارد، اما به گفته وی با آن به عنوان جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان برخورد شد. قاسم جومار توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، میگوید نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای توقایوف این اقدام کشورش را دیروز دوشنبه 14 مای جوزا در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور قزاقستان افزوده است که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 ماه مارچ سال 2005 میلادی گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. قبل از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال میکنید. محکمه اسلام آباد عمران خان را در قضیه خیانت تبرئه کرد. محکمه عالی اسلام آباد دیروز دوشنبه 3 مای جون محکومیت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را در قضیه خیانت لغو کرد. عمران خان به اتهام افشای اسناد سری دولتی به خیانت محکوم شده بود، اما خان اتهامات وارده بر خودش را رد کرده بود. با آن هم خان 71 ساله به دلیل سایر اتهامات در زندان باقی میماند، اما حزب تحریک انصاف وی تلاش دارد با آن مقابله کند. سلمان صفدر، وکیل مدافع عمران خان، در بیرون از محکمه گفت این نخستین قضیه بزرگ بوده و بخشی از قربانی سازی سیاسی عمران خان و شاه محمود قریشی بود که با خاک یکسان شد. قریشی که وزیر خارجه حکومت عمران خان بود، یک جا با وی به اتهام افشای یک مکالمه محرم که در سال 2022 از سفارت پاکستان در واشنگتن به اسلام آباد فرستاده شده بود، به خیانت محکوم شده بودند. خان این سند را به مثابه ثبوت که گویا ایالات متحده در کنار زدن وی از قدرت دسیسه ریختنش کرده بود. ایالات متحده ادعاهای عمران خان را رد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پس از پیروزی کلاودیا شینباوم در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، دیروز دوشنبه 3 مای جون به شینباوم پیام تبریکی فرستاد. شینباوم، دانشمند امور اقلیم و شاروال پیشین مکزیکو سیتی، نخستین زن و نخستین یهودی است که در تاریخ مکزیکو به صفت رئیس جمهور انتخاب می شود و قرار است سر از تاریخ اول ماه اکتبر امسال دوره 6 ساله ریاست جمهوری خود را آغاز کند. بایدن با نشر بیانیه گفت دیده براه همکاری نزدیک با رئیس جمهور منتخب شینباوم در یک فضای مشارکت و دوستانه هستم که پیوندهای ماندگار کشورهایمان را بازتاب دهد و تعهد خود را به پیشبرد ارزش‌ها و علایق هر دو ملت که به مردمان ما سود برساند ابراز می‌کنم. در پی اعلام پیروزی شینباوم، هزاران تن با سر دادن سرود، رقص و اهتزاز پرچم‌های مکزیکو به مرکز شهر مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیکو، برآمده و پیروزی نخستین زن را به صفت رئیس جمهور آن کشور جشن گرفتند. افریقای جنوبی نتایج نهایی انتخابات عمومی در این کشور را یک شنبه اعلام کرد و گفت هیچ حزب اکثریت مورد نیاز را به دست نیاورده است. اکنون مذاکرات میان احزاب مخالف به هدف تشکیل حکومت ائتلافی آغاز شده است. حزب کنگره ملی افریقا که در 30 سال گذشتهش درخشش برتر در انتخابات داشته نتوانست در این انتخابات اکثریت آرا را کسب کند. به این ترتیب حزب کنگره ملی نشان داد که نمیتواند بیش از 50% رای بگیرد و برای نخستین بار است که با یک یا چندین حزب دیگر باید ائتلاف نماید. انتخابات عمومی در افریقای جنوبی تعیین می‌کند که هر حزب چند کرسی در پارلمان به دست آورده و سپس قانونگذاران رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا دیروز دوشنبه 3 مایه گفت حملات هوایی اسرائیل فابریکه‌ای را در نزدیکی حلب واقع در شرق سوریه هدف قرار داد که در آن دست کم 12 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. این سازمان ناظر جنگ سوریه گفته است که بر اساس آمار ابتدایی 12 جنگجوی سوری طرفدار ایران و شهروندان خارجی در حملات هوایی اسرائیل کشته شده اند. بر اساس این گزارش این حملات مواضع جنگجویان طرفدار ایران را در شهر حیان واقع در شمال ولایت حلب هدف قرار داد. این دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که شهر حیان توسط گروه‌های طرفدار ایران که متشکل است از سوری‌ها و خارجی‌ها کنترل می‌شود. یک اداره سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه 3 مایه گفت که 55% ساختمان‌ها در نوار غزه در جریان 8 ماه جنگ میان اسرائیل و حماس یا به کلی ویران و یا هم خسارمند شده است. اداره تحلیل ماهواره‌ای ملل متحد در یک پیام در شبکه ایکس نگاشته است که بررسی‌های این اداره نشان دهنده آن است که بیش از 137,000 ساختمان در غزه بر اثر اصابت و انفجار مهمات ویران و یا مسموم شده است. تخمین‌های این اداره بر اساس تصاویر ماهواره است که به تاریخ 3 ماه می گرفته شده و با تصاویری که در ماه می، سپتامبر و 15 اکتبر سال گذشته از این ساحه برداشته شده بود مقایسه شده است. جان کوربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید 13 مایه گفت در صورت توافق حماس با پیشنهاد آتش بس موقت اسرائیل نیز باید توافق کند. کوربی در مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا گفت این پیشنهاد اسرائیل بود. اگر حماس با این پیشنهاد توافق کند، ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که اسرائیل نیز با آن موافق باشد. میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده از هر دو جناح اسرائیل و گروه حماس خواستند تا به آتش بس و آزادی همه گروگان‌ها توافق نمایند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمعه گذشته آن را مطرح کرد. اما یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک شنبه گفت که کشورش ادامه حاکمیت حماس بر غزه را در هیچ مرحله از روند صلح قبول نمی‌کند و در حال بررسی گزینه‌های گزین برای این گروه اسلامگرا است. گالانت با نشر اعلامیه گفت ما در حالی که اقدامات نظامی مهم خود را انجام می‌دهیم، ادارات دفاعی اسرائیل به طور همزمان در حال بررسی جایگزین برای حماس است. اما این مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. در حالی که صندوق وچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب‌های مدهش در افغانستان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب‌آوری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی شده است، کارشناسان امور اقلیم می‌گویند که اطفال بیشتر در معرض خطر قرار دارند، بخصوص خطر ابتلا به امراض مختلف. شرح این گزارش را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
اداره یونیسف ملل متحد امروز دوشنبه با نشر گزارش گفت که ده ها هزار کودک در سیلاب‌های اخیر افغانستان و ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. با گفته متخصصین امور این کودکان بر علاوه از دست دادن اعضای خانواده‌شان به قحطی، گرسنگی و ابتلا به امراض مواجه هستند.
دما بین از یا اطفالی هستند که یا خانه‌هایشان ویران شدن یا از فامیل جدا شدن یا خدای نخواسته جدا خواهد شدن. از نگاه صحی این اطفال بیشتر در معرض بیماری های ناشی از سیل مانند سال، بیماری های پوستی و غیره روبرو هستند. چیز که ما باید نگران باشم اکثریت از فامیل از دست دادن. ملل متحد میگه که 30% از این کودکان شاید با مشکلات گرسنگی روبرو شوند.
بر اساس گزارش یونیسف، آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشانه های تشدید بحران اقلیمی را دارد و مسئولین یونیسف در افغانستان خواهان افزایش سرمایه گذاری جامعه بین المللی شده است. رئیس یونیسف در افغانستان جامعه بین المللی را به تلاش ها و سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب می کند و می گوید که یونیسف و جامعه بشری باید خود را برای یک واقعیت جدید از فجایع مرتبط با آب و هوا آماده کنند. از جانب دیگر سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر آب و محیط زیست، عدم آگاهی مردم و نبود ساختار پاسخگو را از جمله دلایل می‌داند که منجر به خطرات جانی می‌گردد.
سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سال‌های گذشته تلفات و تباهات بسیار فراوانی داشته که بیشترین قربانی‌های این حوادث خانم‌ها بودند، اطفال بودند و بالا بودن آسیب‌پذیری، پایین بودن تاب‌آوری، نبود آگاهی مردم، نبود ایمنی، نبود دانش مردمی و نبود ساختار پاسخگو در افغانستان، اینها همه از جمله دلایل بسیار مهمی هست که طیف‌های مختلف جامعه به ویژه اطفال ما در معرض حوادث طبیعی به خصوص سیلاب‌ها قرار دارن.
با توجه به تأثیرات این سیلاب ها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک شده و می گوید برای کمک به خانواده های سیلاب زده و در بخش معیشت و سرپا نگه داشتن سیلاب زدگان به 7 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز موجود است. جاری شدن سیلاب های ناشی از باران های شدید در شمار از ولایات شمالی و غربی افغانستان نه تنها به مردم تلفات وارد کرده، بلکه هزاران خانه را تخریب کرده و محصولات زراعتی را از بین برده است. با این حال سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت در مناطق سیل زده در سطح پایین قحطی قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حکومت طالبان یافته‌های تحقیقات پاکستان را که حمله بر انجینیران چینی در این کشور را به تندروانی که در افغانستان فعالیت می‌کنند مرتبط دانسته رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که افغانستان هیچ ارتباطی با این حمله ندارد و تاکید کرده که این یک مسئله داخلی پاکستان است و باید اسلام آباد با آن رسیدگی کند. در رابطه با اینکه دلایل این ادعای پاکستان چیست و آیا این ادعا بخشی از تنش بین پاکستان و طالبان افغانستان در خصوص خشونت‌های اخیر در داخل خاک پاکستان است، محمد احمدی مصاحبه دارد با داوود قیامی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا که اینک تقدیم می شود.
سخنگوی حکومت طالبان گفته که گزارشی را که پاکستانی ها نشر کردند تلاشی برای ایجاد بی‌اعتمادی بین افغانستان و چین است. آیا به نظر شما واقعا چنین است؟ آیا پاکستان این ادعا را با شواهد مستدل بیان کرده یا نیت دیگری دارد؟
خب بدون شک روایت متناقض در مورد حمله اخیری که در پاکستان علیه اتباعی چینی صورت گرفت، حمله انتحاری که در نتیجه 5 نفر از شهروندهای چینی کشته شد، نشانگری تنش دیپلماتیک بین پاکستان و طالبان است. و جانب دیگر خب یافته های پاکستان نشان میده که اخیرا هیئت پاکستان یافته هایی را که در مورد حمله و عامل حمله، البته خیلی زیاده یافته ها برجسته میشه، نشان میده که TTP نقش داشته و این حمله در خاک افغانستان طراحی شده و سازماندهی شده که طالبا تا حدود زیادی ادعا را رد کردن. اما مشاهدات بین المللی و برخی از گزارش‌های بین المللی هم از موقف پاکستان حمایت میکنه، مبنی بر این که البته حضوری به گروه های افراطی مثل TTP و القاعده بیشتر شده و تا حدودی موقف طالبان را دشوار می‌سازد که ادعای را که از طرف پاکستان صورت گرفته مبنی بر دست داشتن TTP در حمله اخیری گروه های TTP علیه اتباعی چینی، طالبان ادعا را رد بکنند. خب من برداشت میکنم که پاکستانی‌ها در یک شرایط بسیار دشوار روبرو هستند دلیلش هم است که پس از این حمله، حمله 28 مارچ 2024، تا حدود زیادی چینایا تمایلشان محدود شده به خاطر سرمایه گذاری در پاکستان. البته پاکستانی ها تلاش میکنن که دوباره سرمایه‌گذارها جلب کنن. به می اساس است که عمدتاً تلاش میکنن که ریشه های یمله را یا کسایی که در یمله نقش داشتن مرتبط به افغانستان بدانن.
بله آقای قیومی، چین تا به حال واکنش نشان نداده به این یافته های پاکستان. آیا این ادعای پاکستان میتونه به روابط نسبتا نزدیک طالبان با چین آسیب بزنه؟
خب بررسی ها نشان میده که البته چین تا حدود زیادی از مسیر پاکستان در این سال اخیر البته موفق شد که با طالبان در سطوح مختلف رابطه ایجاد بکنه، اما چینایا در این اواخر البته موفق شدن که با طالبان بیشتر رابطه ایجاد بکنن و تمایل دارن به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان. خب به نظر میرسه که خیلی زیاد امکانات محدود است که این تلاش هایی را که پاکستان میکنه البته بتوانه که دیدگاه چین یا سیاست خارجی نسبت به طالبان تغییر بده، به خاطر چین به طور مستقل در اواخر با طالبا رابطه ایجاد کردن، در سطوح مختلف تلاش دارن که همکاری بکنن. و یکی از دلایل اساسی که چینایا علاقمند هستن که حضور بیشتر در افغانستان داشته باشن مسئله پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه است که افغانستان میتونه که به این پروژه کمک بکنه. اما در عین زمان پاکستانیا از این وضعیت تا حدودی راضی به نظر نمیرسن، البته عمدتاً میخواهند که هر نوع همکاری که از طرف چین هم در ارتباط با افغانستان صورت میگیره باید در همانگی با پاکستان باشه.
پاکستان در ارتباط با اتهامات یا ادعایی که مبنی بر فعالیت طالبان پاکستانی و حمایتشان از طالبان افغانستان، یعنی از طرف طالبان افغانستانی داشته هم، با تنش بوده با افغانستان، یعنی طالبان افغانستان، فکر میکنه که آیا این ادعای اخیر که چینایی ها را گفتن حمله برش که شده در افغانستان نقش داشته، ادامه همون تنش های قبلی هست؟ و فکر میکنیم که پاکستان چطور رسیدگی کرده به این تنش‌ها تا به حال؟
خب برداشت من است که در کل رابطه پاکستان با طالبان در سه سناریو میتونیم که خلاصه بکنیم یا پیش بینی بکنیم. از یک طرف تا حدودی همکاری وجود دارد در سطوح مختلف بین طالبان و پاکستان، از یک طرف دیگر بی‌اعتمادی، و از جانب دیگر مسئله ضرورت استراتژیک است که هم طالبان نیاز میکنن به پاکستان ضرورت دارن و هم پاکستان نیاز احساس میکنه که به طالبان نیاز داره. روی هم رفته در اواخر مسئله تی تی پی تنش بیشتر ساخته، اما به صورت کلی استراتژی پاکستان تغییر نکرده، یعنی بدنبال یک بدیل نیست به طالبا. اما پاکستانی ها تلاش میکنن که فشار بیشتر بکنن و از جانب دیگر تلاش میکنن که خواستی را که دارن مبتنی برای که همکاری های طالبا با تی تی پی محدود شد و خواستشان برسن. از این منظر من فکر میکنم که بدنبالی هستن که حتی روابط منطقی طالبا محدود شد، به دلیلی که در آخر بحثای زیادی را پاکستانی ها در مطبوعات غربی برجسته ساختن که وضعیت افغانستان، وضعیت مخصوصا حضور گروه های رأس افغان روز به روز بیشتر شده، میتونه که بی‌ثباتی در منطقه افزایش بده، همگی به خاطر فشار است. فشار پاکستان بیشتر به خاطر است که او خواسته ده که دنبال میکنه بارها با طالبان شریک ساخته بود و او خواستم به دست بیایه. از این منظر من فکر میکنم تلاش صورت میگیره.
سپاس از شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است تا حدود 8 ساعت دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود در بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره به مسافه تیم ملی یوگاندا برود. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکار ما جعفر خان میشنویم که برای پوشش این مسابقه به محل برگزاری این مسابقات، یعنی شهر جورج تاون گایانا رفته است.
امروز قرار است به وقت محلی گیانا به 8:30 شام افغانستان در برابر یوگندا بازی خود انجام بده. البته این بازی اول این جام جهانی 2024 افغانستان است. 8:30 گیانا به وقت افغانستان تقریبا بسیار صبح می باشه که روز سه شنبه در افغانستان بازی آغاز می شود و یه روز دوشنبه شب. افغانستان در گروه سی قرار داره و در گروه با افغانستان چهار کشور دیگر هم هستند. این بازی اول افغانستان است، بازی دوم افغانستان روز جمعه است و بعدن بازی سوم و چهارم هم داره. و افغانستان ما که دیروز با بازیکنان افغان صحبت کردم، اونا دیروز آمدن در میدان تمرین کردن و ما که با اونا صحبت داشتم، اونا امیدوار بودن که امروز خوب بازی کنند و از یوگندا برنده شوند و گفتند که تلاش میکنند که به مرحله بعدی جام جهانی کرکت 2024 راه پیدا کنند. البته از 20 کشور در این جام جهانی شرکت میکنه، افغانستان در گروه سی است و از هر گروه دو تیم اول و دوم به مرحله 8 بهتر میره و افغانستان گفت که اینا کوشش میکنن که مرحله 8 بهتر را پیدا کنن.
افغانستان بعد از یوگندا با کدام کشور مسابقه خواهد داد؟
افغانستان بعد از یوگندا دمی شهر که من هستم با نیوزلند بازی میکنه روز جمعه که تاریخ 8 جون و بعدن میرن به دیگه شهر به نام ترینیداد، یک شهر است که اونجا با پاپوا نیوگینی بازی میکنن و بازی آخر گروهی افغانستان با میزبان با تیم میزبان با تیم ویست ایندیز است در تاریخ 17 جون در سنت لوسیای ویست ایندیز. بعد از او معلوم میشه که افغانستان در کجا قرار داره و بازیکنان افغان امیدوار هستند که از این گروه خود به مرحله بعدی را پیدا کنند.
چقدر امیدواری وجود داره که افغانستان در این مسابقات پیروزی را به دست بیاره؟
در گروه افغانستان 4 تیم است، دو تیمش نسبتا تیم ضعیف است که تیم یوگندا و تیم پاپوا نیوگینی است، مگر در کرکت هر قسم پیشگویی معکوس نتیجه داده میتونه و هر تیم دیگر شکست داده میتونه. دو تیم دیگر در گروه افغانستان که است تیم میزبان تیم ویست ایندیز و تیم نیوزلند، این تیمایی هستند که تیمای قوی تر و تیمای خوبتر هستند و یک چالش بزرگ خواه باشه برای بازیکنان افغان که یکی از این دو بازی را ببرند. و بدون شک که او تیمام تیم ساده نیستند، مگر اگر افغانستان در برابر دو تیم، تیم ویست ایندیز و تیم نیوزیلند بازی را می بازه، اونا هم به سادگی افغانستان را شکست داده نخواهند استن، چون بازیکنان افغان در مناطق مختلف جهان در بازی های تجارتی یا لیگای برتر جهانی بازی میکنن و فعلا نمیتیم که ایجا آمده با ویست ایندیز تقریبا در حدود 8-9 بازی کنش تازه هفته گذشته یکی از لیگ برتر کرکت جهان که لیگ آی پی ال یا ایندین پریمیر لیگ بوده در اونجا بازی کردن و آمدن مستقیما به بازی های جام جهانی. به نظر من ویست ایندیز و نیوزلند دو تیم قوی است و رقیب سرسخت افغانستان خوانده می شده جام جهانی. اگر یکی از این دو تیم را ببره، افغانستان و جمع یوگندا و پاپوا نیوگینی را شکست بده که نظر به امکانات و تجارب شاید دو تیم ضعیف شکست بده، با سادگی به مرحله بعدی را پیدا کرده می تواند.
تشکر. و آیا از افغانستان یا کشورهای دیگه برای تشویق تیم کرکت افغانستان کسی وجود حضور داره از افغان ها؟
انوز خو سخت است بگویم، مگر ما دیروز هم دیدم تقریبا در حدود 7-8 افغان دیدم که از امریکا آمده بودن، از ایالات متحده امریکا آمده بودن. 2-3 افغان دیگه به ما پیام در سوشل میدیا گذاشته بودن، گفتن که ما از کانادا آمدیم و با اساس معلومات ما در حدود 12 افغان ما خودم میشناسم که آمدن به بازی های افغان و به تشویق تیم افغانستان. ویست ایندیز یک لیگ برتر داره به نام سی پی ال یا کریبین کرکت لیگ، در اون لیگ هم بازیکنای افغان بازی میکنه، کپتان تیم ملی افغانستان راشد خان و یکی مشهور بازیکن مشهور دیگه افغانستان رحمان الله گربز در اون لیگ از تیم گیانا بازی میکنن. همین مسابقات در شهر گیانا است. ما درست قبل آمدم از یک مغازه سودا می خریدم با یکی از کارکنان مغازه که صحبت کردم، اونا گفتن که من هم گربز می شناسم و هم راشد خان می شناسم و گفت که من به خاطر گربز و راشد خان میرم به میدان که تیم افغانستان تشویق کنم. بنا ان در این شهر هم بازیکنان افغان علاقمندان خود را دارن، اگر افغانان باشند شاید شهروندان این کشور هم از تیم افغانستان حمایت کنند در میدان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تصمیم حکومت و اداره مهاجرت سویدن در پیوند به دشوار شدن دریافت اقامت کاری مهاجران در این کشور با واکنش‌های سخت فعالان حقوق پناهجویان روبرو شده است. بر بنیاد این تصمیم، متقاضیان اقامت کاری در سویدن نسبت به گذشته باید 2 برابر حقوق ماهانه بیشتر به دست بیاورند تا بتوانند که اقامت کاری در این کشور را دریافت کنند، چیزی که به باور فعالان حقوق پناهندگان یک کار بسیار دشوار است. در این مورد ولی آریان گزارش می دهد.
سویدن شرایط دریافت اقامت کاری را نیز برای مهاجران دشوارتر ساخته است. از آنجایی که پناهندگی بسیاری از پناهجویان به شمول افغانها در سویدن رد شده است، دریافت اقامت کاری یکی از گزینه ها برای ماندن در این کشور است. اکنون اما این کار نیز دشوارتر شده است. یعنی کسانی که برای دریافت اقامت کاری در سویدن درخواست می کنند، حقوق ماهانه ایشان باید نزدیک به 27,000 کرون، چیزی معادل به $2,550 باشد، در حالی که پیش از این درست نیمی از این حقوق شرط گذاشته شده بود. این تصمیم حکومت و اداره مهاجرت سویدن در میان فعالان حقوق پناهجویان سخت واکنش برانگیز شده است. فاطمه احمدپور این کار را نقص جدی حقوق پناهجویان می داند.
من چون با پناهنده ها هستم واقعا دارم این چیزا رو به چشم میبینم. پسری که اینجا داشته کار میکرده سوئد اخراجش کرد، رفت آلمان. کسی که اینجا داشت کار میکرد، اقامت داشت کاری ولی حقوقش پایین بود، یهو تصمیم گرفتن اصلا اینو اخراج کنن. خب این عمرش اینجا تباه شده، این بچگیشو اینجا گذاشته، کودکیش که توی افغانستان از بین رفته، نوجوانیش توی سوئد از بین رفته، جوانیش هم داره میگرده دنبال یک کشوری که بهش پناه بده.
در سالهای پسین و با روی کار آمدن حکومت احزاب مخالف مهاجرت در سویدن، سیاست‌های مهاجرتی در این کشور سخت گیرانه‌تر از پیش شده است. به همین خاطر پناهندگی بسیاری از پناهجویان به شمول افغان‌ها در سویدن پذیرفتن نشده است و اکنون شرایط دریافت اقامت کاری را نیز دشوارتر ساختند، چیزی که زکی خلیل یک فعال دیگر حقوق پناهجویان در سویدن از پیامدهای آن هشدار می‌دهد.
مشکل سر رای از اینا که فعلا قرار گرفته بالا بردن مقدار معاش است که بدبختانه این کار باعث شده تا صاحبای کار در داخل سویدن ترجیح بدن تا کارمندان را استخدام بکنن که با دریافت کمک هزینه ها از طرف اداره کاریابی کشور سویدن باشه و اینا مجبور به این نشن تا بتانن افراد دارای بک‌گراند مهاجرتی را استخدام بکنن.
میزان بیکاری نیز در سویدن به ویژه در میان جوانان بالاست، چیزی که فعالان حقوق پناهجویی را نیز این بحران نگران ساخته است، زیرا با باور امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن، پیدا کردن کار و با دستمزد بالا خیلی دشوار برای کسانی است که متقاضی اقامت کاری در سویدن هستند.
آمار بیکاری در سویدن خیلی زیاد است و کوشش میکنه دولت سویدن که اشخاص بیکار سویدن جذب کار سویدن بکنن و تصمیم دومش برمیگرده به اینکه دولت و اداره مهاجرت سویدن نمیخواد افراد غیر سویدی یا مردم دیگه ای را داشته باشه، یعنی به شدت راستگرا و مخالف هر نوع شرایط و قانون پناهندگی هست.
اداره مهاجرت سویدن اما علت این تصمیم را درآمد کافی ماهانه متقاضیان اقامت کاری برای پیشبرد زندگیشان در این کشور گفته است. بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن از میان تمامی کسانی که تا هنوز در این کشور اقامت کاری درخواست کردند نزدیک به 15,000 تن آنان به علت نداشتن درآمد کافی تعیین شده از این کشور اخراج خواهند شد. شماری از شهروندان افغانستان نیز مشمول این افراد هستند.
برنامه‌های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می‌شود. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا وقت خوش داشته باشید.